أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره ثانیه وجوب مقدمه بود که صاحب فصول ذکر کرد و خلاصش این بود که نماز در وقتی که ازاله نجاست از مسجد واجب هست، با توجه به این که ترک نماز مقدمه ازاله است، پس ترک نماز بنابر قول به وجوب مقدمه میشه واجب غیری، و امر به یک شی مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیزش هست، پس امر به ترک نماز مقتضی نهی از نماز هست و نهی از عبادت موجب فساد آن خواهد بود. اما بنابر وجوب مقدمه موصله، واجب غیری ترک نمازی است که موصل باشد به ازاله، و نقیز آن نماز نیست، ترک این ترک موصل هست. ترک موصل یک واقع بیشتر نداره، و اون واقع ملازم با فعل نماز نیست، ملازم است با جامع بین فعل نماز و ترک نماز و ترک ازاله با هم. بنابراین نهی از ترک موصل مقتضی این نیست که نماز باطل بشه، چون حرمت سرایت نمی کنه از ترک موصل به ملازم آن، فضلاً از این که سرایت بکنه به این نماز که صرفاً مقارن هست. و شارع به نحو ترتب میتونه بگه که اگر ترک میکنی ازاله را، میتوانی در این وقت نماز بخوانی. اشکال هایی شد به این فرمایش صاحب فصول. اشکال اول از مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودن که نقیز ترک نماز که واجب غیری است، فعل نماز نیست تا او بشود حرام غیری، بلکه نقیز ترک نماز ترک نماز هست، و ما باید از سریان حرمت شیء به ملازمش استفاده کنیم برای اثبات حرمت این نماز، و اگر این کار رو بکنیم بنابر وجوب مقدمه موصله هم راه پیدا میشه برای اثبات بطلان نماز، که ما جواب دادیم، گفتیم بل وجدان نقیز عدم وجوده نه عدم العدم. و این که میگن نقیز و کل شیء رفع، و رفع عرفی مقصود هست، عرفن رافع عدم وجوده، کما اینکه رافع وجود عدمه. نیازی هم به توجیه محقق اصفهانی نیست که فرمودن که مراد از نقیض و کل شیء رفعه، رفع عم از معنای اسم فاعلی است، رافعیت، یا رفع به معنای اسم مفعولی است، مرفوعیت. بعد فرمودن که خب عدم رافع وجوده و وجود مرفوع به عدم هست، پس این وجود و عدم نقیض هم هستند، به اعتبار اینکه عدم رافع است نسبت به یک شی و وجود مرفوع هست. نیازی به این تأویل ها نیست. نقیض و کل شیء رفع و مراد رفع عرفی است و اصلا این عبارت یک اصطلاحه و ما چرا درگیر و آلوده و وابسته به این اصطلاحات خودمان را بکنیم؟ و وجدانن نقیض عدم شیء وجود شیء هست و لذا بنابر این که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست، امر به ترک صلات مقتضی نهی از نماز هست و این اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. اشکال دوم که به صاحب فصول گرفته شده اینه که گفتن که خب اگر ترک نماز واجب باشد در هنگام وجوب ازاله، نکتش اینه که هر ضدی مانع از وجود ضدشه. نماز هم که ضد ازاله است مانع از وجود ازاله است و توقف دارد وجود ازاله بر عدم نماز از باب توقف شیء بر عدم مانعش. حالا که اینجور شد میگیم خب پس نماز مانع است از ازاله. مانع علت تامه است برای عدم شیء. برای عدم ازاله کافی است وجود مانع که نماز باشد، چون وجود مانع علت تامه است برای انتفاع معلول. ازاله وقتی واجب شد، ترک ازاله میشه حرام از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میشه است و نماز میشه علت تامه حرام. دیگه فرق نمیکنه جناب صاحب فصول. نماز میشه علت تامه عدم ضدش که ازاله است. وقتی ازاله واجب شد، عدم ازاله میشه حرام. علت تامه این حرام اتیان به نماز هست و علت تامه حرام حرامه. دیگه بحث مقدمه موصله و غیر موصله دیگه اونجا جا نداره، چون علت تامه است. پس جناب صاحب فصول با این تقریب دیگر ثمره شما منهدم شد، چون چه ما بگوییم که مقدمه موصله واجب است، چه بگوییم مطلق مقدمه واجب است؟ ما از راه دیگری پیش آمدیم برای اثبات بطلان این نماز. اگر بنا باشد ترک این نماز واجب غیری باشد، این به معنای این است که این نماز مانع است از وجود ازاله و ترک مانع واجب غیری است. خب وقتی این نماز مانع است از وجود ازاله، پس این نماز میشه علت تامه برای عدم الازاله. ازال وقتی واجبه، نقیزش که عدم الازال است میشه حرام، امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست و این نماز میشه علت تامه حرام، تمام شد و رفت. مرحوم محقق عراقی فرموده عجب بیان خوبی است، اما مختص است به جایی که داعی این مکلف بر ترک ازاله اتیان به نماز باشه، در این صورت این نماز است که علت تامه حرام است. اما اگر نه، این مکلف اگر نماز هم نخونه، حال نجس پاک کردن نداره. فضله گربه ریخته شده کنار مسجد، اصلا این حال نداره که بره تطهیر کنه. علت تامه ترک ازاله دیگه اتیان به نماز نیست. اما در جایی که داعی بر ترک ازاله اینه که آقا میخوام نماز اول وقت بخونم، اون وقت درسته این بیان پیش میاد که نماز میشه علت تامه ترک ازاله که حرام غیریست و این نماز مشکل پیدا میکنه. به نظر ما این فرمایش محقق عراقی درست نیست. ما میگیم آقا درسته وجود ازاله توقف داره بر عدم نماز، بنابر این که نماز مانع است از وجود ازاله، ولی این به معنای این نیست که مستند بشود عدم ازاله به اتیان نماز. چرا؟ برای اینکه استناد عدم شیء به وجود مانعش در طول وجود مقتضی است. از نظر عرفی و عقلایی در صورتی مستند می شود انتفاع شیء به وجود مانع که مقتضی موجود باشد. به شخصی می گویند که چرا سفر تجاری نمی روی به هند؟ میگوید هوا طوفانی است، کشتی ها ناامن است. بعد در گوش دوستش میگوید البته هیچ پولی هم ندارم. دوستش میگوید خب همین را بگو، عدم سفر تجاری تو مستند است به انتفاع مقتضی، نه به ابتلاء به مانع. هر کس که ازاله رو ترک میکنه، این مستند است به عدم اراده ازاله. اراده بکنه اون وقت ببین ازاله خواهد کرد یا نه. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، اراده بکنه ازاله رو، دیگه نماز مانعیتی ندارد، چون وقتی اراده کردی ازاله یعنی دیگه اراده نماز نداری، چون اراده کردی ازاله رو در این زمان. پس هرگاه شما میبینی ازاله رو ترک میکنی، مستند است به عدم مقتضی که اراده ازاله است، نه به ابتلاء به مانع که اتیان به نماز است. بله اگر مقصود اینه که مانعیت شأنیه داره نماز، یعنی برای تحقق ازاله بالاخره باید نماز نباشد، در این زمان نماز نخوانیم، خب این فرقی نمی کنه. چه داعی داشته باشید فرقی نمی کنه، چه داعی شما بر ترک ازاله نماز باشه یا داعی دیگری داشته باشید در ترک ازاله. خلاصه عرض ما اینه جناب محقق عراقی، این تفصیل شما درست نیست. و ما اگر بگوییم که علت تامه حرام یعنی اونی که عرفاً وجود حرام به آن مستند است، ترک ازاله عرفاً مستند به نماز نیست، مستند است به عدم اراده ازاله. ولذا ما این اشکال دوم به صاحب فصول را قبول نداریم که می گفت نماز علت تامه ترک ازاله است، چون به نظر ما ظاهر علت تامه یه حرام چیزی است که وجود حرام مستند به اوست و عرفاً ترک ازاله که حرام غیری است مستند به نماز نیست، مستند است به فقد مقتضی آن که اراده ازاله است. ولی اگر شما جناب محقق عراقی میگویید مانعیت شأنیه کافی است، همین که برای وجود ازاله ما نیاز داریم به ترک نماز، همین کافی است بگیم که عدم ازاله معلول نماز هست، ولو از نظر عرفی معلول عدم مقتضی آن هست، ولی از نظر عقلی بگیم معلول وجود مانع هم است. اگر این را بگوییم باز فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه چه دایی من بر ترک ازاله این باشه که نماز بخونم، یا دایی من اینه که من نمازم نخونم حاضر نیستم برم سراغ ازاله. پس این فرمایش محقق عراقی که تفصیل داد درست نیست، و با این توضیحی هم که دادیم که مراد از علت تامه حرام اونیست که حرام عرفاً مستند به اوست، ترک ازاله که حرام غیریست عرفاً مستند به نماز خوندن این مکلف نیست، مستند است به عدم مقتضی آن که اراده نکرده است ازاله بکنند. حالا چرا اراده نکرده است ازاله کند؟ منشأ عدم اراده ازاله گاهی انگیزه نماز خواندن است، گاهی بی انگیزگی برای ازاله کردن است، این که مهم نیست. عدم اراده مستند است به این که این شخص اراده نکرده است. دوائی عدم اراده که مهم نیست، مهم مقدمات وجوده، و الا دوائی که مهم نیست، انگیزه ها که مهم نیست. من چرا ازاله را ترک کردم؟ چون اراده ندارم ازاله کنم. دوائی عدم اراده چیست؟ اونها که مهم نیست، مهم این است که من اراده ازاله ندارم. مستند است عدم ازاله به عدم اراده آن، عدم اراده هم که امر عدمی است، علت نمی خواهد. کسی که اراده می کند ازاله بکند محال است نماز بخواند، چون محال است انسان اراده ضد این بکند. خب اشکال سوم به ثمره ای که صاحب فصول ذکر کرده، اشکال بحوث هست. ایشان فرموده است که ببینید آقا، وجوب مقدمه موصله معناش رو ببینیم چیه، تا بعد بررسی کنیم ببینیم این نماز آیا مبغوض مولا هست یا نیست، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، و این که ترک نماز مقدمه ازاله است روشنه. ترک نماز واجب غیری است و نماز نقیض واجب است، مبغوض مولا است. اما بنابر مقدمه موصله ایشون فرموده معنای وجوب مقدمه موصله وجوب مجموع مقدمات واجب است، یعنی ترک الصلاة و ارادة الازاله، این مجموع مقدمات. پس واجب غیری میشه مجموع ترک الصلاة و ارادة الازاله، ترک الصلاة میشه واجب ضمنی، واجب ضمنی غیری. ایشان فرمودند همونطوری که وجوب استقلالی یک شی مقتضی نهی از نقیزش هست، وجوب ضمنی یک شی هم مقتضی نهی از نقیزش هست. مولا میخواهد شما زید و عمرو رو اکرام کنید معن، پس وجوب ضمنی دارد اکرام زید، وجوب ضمنی اکرام زید مقتضی بغض مولاست نسبت به ترک اکرام زید. این را که نمیشود انکار کرد. و جالب اینه بحوث میگه حب ضمنی اکرام زید مقتضی بغض استقلالی ترک اکرام زیده. چرا؟ برای اینکه ترک اکرام زید کافی است در ترک مجموع آنچه که محبوب مولا هست. همین محبوب ضمنی که اکرام زید است که در ضمن اکرام زید و هم محبوب است، چون انتفاعش موجب انتفاع محبوب مولا می شود و لذا بغض استقلالی تعلق می گیرد به انتفاع این جزء که واجب ضمنی است. وقت نتیجه این میشه مولایی که مقدمه موصله ازاله را میخواهد، یعنی چه؟ یعنی ترک نماز همراه با ارادت الازاله را میخواهد، این مجموع را میخواهد. پس ترک صلات میشه محبوب ضمنی غیری و حب ضمنی یک شی مقتضی بغض استقلالی نسبت به نقیزه اوست. مولا محبوب ضمنیش این است که شما نماز را ترک کنید، اراده ازاله هم بکنید تا ازاله محقق بشود. وقتی شما نماز را ترک نمی کنید، یعنی نماز می خوانید، این نماز مبغوض استقلالی غیری مولا هست. ولذا اگر بغض غیری مقتضی فساد هست، اینجا هم باید بگید این نماز فاسده. ولذا چه فرق میکنه جناب صاحب فصول؟ طبق مبنای وجوب مقدمه موصلم ما اثبات کردیم که این نماز مبغوض استقلالی غیریست. فقط فرق شما با مشهور اینه، مشهور میگن ترک نماز در وقت ازاله محبوب غیری استقلالی است، شما میگید محبوب غیری ضمنی است در ضمن محبوب بودن مجموع و ترک صلات و ارادت ازاله. این فرمایش بحوث به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه تو همون مثال اکرام زید و عمر تصویر بکنیم، اونی که مبغوض استقلالی است انتفاع واجبه، یعنی انتفاع اکرام زید و عمر. اما اگر فرض بشود انتفاع اکرام زید و عمر، این فرض بشود، چه بسا مولا نسبت به ترک اکرام زید هیچ بغضی ندارد، بلکه اتفاقا میگوید خدا پدرت را بیامرزد، من به تو گفتم اکرم زیدن و امرن معن، و واقعا مبغوض من است که شما ترک میکنی اکرام زید و امر را. ولی در فرضی که شما ترک میکنی اکرام زید و امر را، که ترک اکرام هما به انتفاع اکرام احد هماست، در این فرض من تصور میکنم که شما ترک بکنی، در فرض انتفاع مجموع در فرض انتفاع اکرام هر دو که کافی است برای تحقق این فرض، ترک اکرام احدهما. در این فرض وقتی من تصور می کنم شما اکرام بکنی زید را و عم را اکرام نکنی، بر خودم می لرزم. زید را اکرام کردی، عم را اکرام نکردی، جنگ قبیله ای درست کردی. من گفتم هر دو را اکرام کن، مبغوض من است که ترک کنی اکرام هر دو را. اما حال که فرض می شود انتفاع اکرام هر دو، در این صورت نه تنها از ترک اکرام زید بدم نمی آید، بلکه از اکرام زید بدم می آید. چون مصلحت اکرام هر دو منتفی شد، مفسده تبعیض که در کنار امر زید رو اکرام کردید و به امر بی احترامی کردید و یک جنگی رو علیه ما برپا کردید، من به خودم می لرزم. کاملا عرفی است. اونی که مبغوض مولاست ترک الواجبه. اگه مجموع واجبش بود، انتفاع المجموع مبغوض مولاست، ولی در فرض انتفاع مجموع، چه بسا انتفاع یک جز، نه تنها مبغوض مولا نیست بلکه محبوب مولا هم می شود و وجود اون جز مبغوض مولا می شود. یک مثالی بزنم کاملا مطلب براتون روشن بشه. نماز یک مرکب ارتباطی است از رکوع و سجود و عدم قهقهه. مولا میگه که حتما نماز بخوان، یعنی از ترک نماز بدم می آید. خب از ترک نماز بدت می آید، یعنی از انتفاع این مجموع از رکوع و سجود و عدم القهقه مولا بدش می آید. اما این به این معناست که در فرضی که نماز می خونی، اگر نقیز عدم القهقه که قهقه از موجود بشه، مولا بدش میاد، میگه این چه قهقهی بود را انداختی وسط نماز، خجالت بکش. اما اگر فرض کنید انتفاع این مجموع را، هرچی مولا میگه ارکع وسجد بلا قهقهتن، از جات تکون نمیخوری. حالا که از جات تکون نخوردی، یکی از فرزندان مولا یه جوکی میگه، شما نمیخندی. مولا میگه بچه منو خیت کردی؟ جو گفت به جای این که توی لبخندی بزنی یه قهقهی بکنی تشویق بشه، همینجوری عبوسن قمطری را بگی. آخه مولا مبغوض استقلالی تبعیست، نقیز اون محبوب زمنی. ترک قهقه محبوب زمنیست، نقیزش وجود القهقه از این مبغوض استقلالی غیریست. میگه کی این حرفا رو به تو یاد داده؟ میگن بهوس. مولا میگه بابا قهقهه در کنار نماز مبغوض غیری من است، نه اینکه حالا که فرض کنه انتفاع نماز بگم من از این قهقهه بدم میآید. چرا بدت میاد؟ اتفاقا خوشش میاد، برای اینکه تو که نماز نمیخونی. حالا پسر مولای جویی که گفته همه خندیدن، تو عبوسن غمتری را بهش نگاه کردی، گفتی فرض کن من دارم نماز میخوانم، اینم شد حرف. خب اشکال چهارم که این اشکالهاییست که به ثمره صاحب فصول ذکر میشه دیگه. همین اشکال سوم، آیست میخواست یه کاری بکنه بنابر قول به وجوه مقدمه موسلم فعل صلات بشه مبغوض غیری. حالا اشکال چهارم هم باز از بحوثه. ایشون میگه آقا اصلا به شما بگم، امر به شی که مقتضی نهی از ضد عامه نه ضد خاص، نکتش ببینیم در این نماز میاد یا نمیاد. حالا چه کار دارید که واجب غیری ترک نماز است یا ترک موصل است؟ نکتش اینه که ضد عام واجب، یعنی اونی که منافر و معاند با واجب از اولا و بزداد، در مقابل ضد خاص. مثلا قیام ضد خاص جلوسه، تضاد اینا به ذات نیست، تضاد اینا به ملاک امتناع اجتماع نقیزه این است، چون معنای وجود قیام انتفاع جلوسه، با وجود جلوس میشن اجتماع نقیزه. اجتماع ضدین نکته استعالش برمیگرده به یک ملاک اسبق که عبارت از لزوم اجتماع نقیزه، چون وجود قیام مستتبه عدم جلوس است، لمکان تضاد بینهما با وجود جلوس جمع نمیشن. پس معاندت قیام و جلوس اولا و به ذات نیست، اما معاندت ضد عام واجب با واجب اولا و به ذاته. این منشأ میشه که وجدان عرفی هم اینو احساس میکنه که وقتی که یک چیز رو دوست داشت از اون معانده به ذاتش بدش میاد، ولذا اگر آب آوردن رو دوست داشت از عدم آب آوردن بدش میاد، اما در ضد خاص نه، قیام را میخواهد اما از جلوس بدش نمیاد، چون میگه من چرا از جلوس بدم میاد، من از قیام خوشم میاد، از عدم قیام بدم میاد. حالا اینجا که حساب میکنیم خداییش مولایی که ترک موسر رو دوست داره، خب ترک نماز که موسله به ازالت محبوب مولاست، خب اونی که منافر و معانده با اوست اولا و به ذات همین نمازه دیگه. نمیشه مولا ترک نمازی را که موصل هست به ازاله دوست داشته باشه، ولی منافر او اولا و به ذات را که نماز است از او بدش نیاد، این نمیشه. خب ولذا مقدمه موصلن هم واجب بدونید، نماز منافر اولا و به ذات است با ترک موصل، و این هم باید مبغوض غیری مولا باشه. خب این هم جوابش به نظر ما واضح شد، تعلق حب به مولا به ترک موصل، یعنی تعلق حب به مولا به مجموعه ترک نماز و اراده ازاله، و نقیز این مجموع انتفاع المجموع است. در فرض انتفاع مجموع که کافی سر انتفاع مجموع انتفاع عدل جزئین دیگه، در این فرض نخیر مولا از انتفاع یک جز ممکنه بعدش نیاد. اگر مولا میخواهد شما همزمان قیام کنید و تکلم کنید، تکلم مع القیام شما را دوست دارد، قم و تکلم، خیلی محبوب مولاست. ترک این مجموع مبغوض مولاست، اما در فرضی که این مجموع را ترک میکنید که کافیست در اون ترک قیام، اگر بخواهید تکلم کنید چه بسا مولا بعدش میکنه. میگه مرد حسابی، این شخصیت بزرگ آمده ایستاده، تو نشستی داری باش حرف میزنی، قم و تکلم. حالا ترک کردی قیام و تکلم را، نشستی، مولا از ترک تکلم تو در این حال بدش میاد، اتفاقا چه بسا از تکلمت بدش میاد. مثل فرعون بیشینه رومیز با زیر دستش که جلو روش ایستاده حرف میزنی، قم و تکلم، این کنت تطرق القیام و تکلم فلا تتکلم. این کاملا عرفی و وجدانی است، ولذا اصلا با فرض انتفاع مجموع که انتفاع مجموع کافیز انتفاع عدالعجا، در انتفاع ترک موصل کافیز که ما ازاله را ترک کنیم، اراده ازاله نکنیم، ترک موصل منتفی می شود دیگر. برای اینکه ترک موصل، ترک موصل یعنی ترک نماز همراه با اراده ازاله، برای انتفاع این ترک موصل کافیست که ما اراده ازاله نداشته باشیم. حالا که ما اراده ازاله نداریم، این ترک موصل منعدم میشه. در این فرض مولا حتی میتونه از این نماز تو خوشش بیاد. در فرض انتفاع مجموع مولا نسبت به انتفاع این جزء که ترک الصلات است نه تنها بغض ندارد، بلکه چه بسا نسبت به این در فرض انتفاع ترک موصل مولا نسبت به این نماز که نقیض ترک موصل هست به قول آیسر نه تنها بغض ندارد، بلکه چه بسا میگه باز خدا پدرتو بیامرزه، ازاله نجاست از مسجد رو ترک کردی، اقلا نماز جماعت رو با رونق کردی. اشکال پنجم هم بگیم این بحث رو تموم کنیم. اشکال پنجم اشکال محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی میگه وجوب مقدمه یعنی وجوب مجموع مقدمات، ترک الصلاة و ارادت الازاله. مجموع یک امر اعتباریه، وجود تکوینی نداره ولذا نقیض نداره، هر جزئی رو باید برای خودش نقیضش رو پیدا کنی. مجموع ترک الصلاة و ارادت الازاله یک امر اعتباریه، در اعتباریات که بحث تناقض پیش نمیاد، باید اون جزها رو نگاه کنی. نقیضه ترک الصلات فعل الصلات، نقیض ارادت الازاله ترک اراده ازاله است. ولذا محقق اصفهانی فرموده است که پس شارع وقتی مجموع ترک الصلات و ارادت الازاله رو واجب میکنه، باید بیاد مجموع فعل الصلات و عدم و ارادت الازاله رو حرام بکنه. شمایی که نماز میخونی خود داری مجموع فعل الصلات و عدم و ارادت الازاله رو موجود میکنی، خب این حرام داره موجود میشه. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی گفت نقیض مجموع مجموعه، چون مجموع اعتباریه. مجموع ترک الصلات و ارادت الازاله نقیضش انتفاع المجموع نیست، نقیض ترک الصلات فعل الصلاته، بذارید فعل الصلات. نقیض ارادت الازاله چیه؟ عدم ارادت الازاله. وجوب اون مجموع مقدمه مسلم مستتبع حرمت نقیضشی که عبارت از فعل الصلات و عدم و ارادت الازاله. و این نمازی که تو میخونی مصداق مجموعه دیگه، نماز خوندی اراده ازالم نداری. واقعا این مطالبم درست نی؟ آن نقیض مجموع عدم المجموعه دیگه، در انتفاع مجموع کافیز انتفاع احد الجزئین. اصلا این مطلب درست نیست که شما میگید مجموع چون اعتباری است پس نقیضش هم باید مجموع نقیض باشد. نه خیر، ولو مجموع یک امر اعتباری است، ولی نقیضش انتفاع مجموعه. پس نقیض ترک الصلاة و ارادت الازاله انتفاع این مجموعه، نه فعل الصلات و عدم و ارادت الازاله. این چه حرفیه؟ نقیزه، خوب دقت کنید، نقیز واجب غیری. واجب غیری چی بود؟ ترک الصلات و ارادت الازاله. نقیضش انتفاع این مجموعه، که کافیست در او انتفاع یکی از این دو جز، یعنی کافیست در انتفاع این مجموعه که من اراده ازاله نداشته باشم، چه نماز بخونم چه نخونم، همین که اراده ازاله نداشتم، این مجموع که مرکب است از ارادت الازالت و ترک الصلات، همین که من اراده ازاله بکنم این مجموع انتفی میشه. پس کافیست در انتفاع مجموع این که من اراده ازاله نداشته باشم. حالا نماز بخونم نخونم تأثیری نداره در انتفاع مجموع واجب غیری، و لذا مولا میگه که اگر منتفی شد واجب غیری که قدر متیقن و مسلم از انتفاع واجب غیری، در اینجا به چیست؟ به اینکه من اراده ازاله ندارم. کسی که نماز میخونه اراده ازاله نداره، پس اراده ازاله قدر مشترکه، چه نماز بخونم چه نخونم، ازاله رو ترک کردم یعنی اراده ازاله ندارم، پس انتفاع مجموع مسترد میشه به عدم اراده ازاله. حالا نماز بخونیم یا نخونیم تأثیری در انتفاع این مجموع نداره، پس مبغوز این میشه، مبغوز میشه نماز خواندن در حال اراده ازاله، این مبغوزه، ولی هیچ وقت این مبغوز رخ نمیده، چون هیچ وقت من نماز که میخونم اراده ازاله ندارم. خب اگه اراده ازاله داشتم برای چی نماز میخونم؟ پس انتفاع این مجموع مستند میشه به انتفاع اراده ازاله، دیگه نماز خوندن و نخوندن ذم الحجر فی جنب الانسان. و چه بسا خود مولا میگه که تو که این ترک موصل رو ترک میکنی، تو رو من میشناسم، از قیافت پیداست تو اهل این کارها نیستی که بری مسجد رو تطهیر کنی، لباسا خودت هم کس دیگه میشوره، تو که این کارها نمی کنی، پس از تو منتفی میشود ترک نماز همراه با اراده ازاله. به چی منتفی میشه؟ به ترک اراده ازاله. اتفاقا تو برو نماز بخون، نشین کنار این مسجد، نه ازاله کردی نه تو این جماعت شرکت کردی، که تازه امام جماعت هم فکر میکنه داری تفسیقش میکنی. و هازا واضحون جدن، ولذا این ثمره دوم رو ما از صاحب فصول پذیرفتیم، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، این نماز نقیض ترک الموصل که واجب غیریست نخواهد بود، بلکه مقارن نقیض هست، ولیکن بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه ترک الصلات میشه واجب غیری و این نماز میشه نقیض واجب غیری، و بنابر پذیرش این که عدم زد واجب غیریست، عدم زد مقدمه وجود زد است، و این عدم نماز مقدمه ازاله است، و وجوب عدم نماز مستتبع حرمت نماز هست طبعا، و حرمت غیریه نمازم مقتضی فساد است، این مقدمات رو بپذیریم، خب صاحب فصول خیلی حرفش درسته، بنابر قول به وجوب مقدمه مطلق این نماز باطله، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله این نماز صحیحه. حالا چرا بزرگان ما غیر از صاحب فصول و صاحب کفایه که پذیرفتند، بزرگان دیگر شیخ انصاری، آی خویی، آی تبریزی، آی صد نپذیرفتند؟ وجوهشون رو گفتیم، ما که نفهمیدیم این وجوهشون رو، اگر شما چیزی پیدا کردید به نفع این بزرگان، انشاءالله بعد از تعطیلات بفرمایید استفاده کنیم، شما رو به خدا میسپاریم. والحمدلله رب العالمین. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.